سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اهمیت ارتباط با اولیاء الهی و نقش آن در کمال انسانها با توجه به درسهایی از واقعه عاشورا. جلسه دوم.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين. اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. قال الحسين عليه السلام في يوم العاشوراء: يا أهل الكوفة، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم فتبا لكم لما تريدون. دیروز به عرض رسوندم با توجه به این فراز از فرموده ابی عبدالله علیه السلام در خطبه روز عاشورا که اقتباس از آیه است از آیات قرآن کریم، که ان شاء الله کیفیت این آیه در قرآن کریم قبل و بعدش چیست و در چه موردی خدا این مطلب رو فرموده و ابی عبدالله علیه السلام در روز عاشورا این آیه را از غایب به مخاطب تبدیل کرده و در خطبه به کار برده است، وارد این بحث خواهیم شد انشاءالله. اما این رو سوژه قرار دادیم، الهام گرفتیم این عنوان رو مطرح کنیم که نقش کربلا، شهادت ابی عبدالله و یارانش در اصلاح عوامل کمال زایی انسان چه بود. اون عواملی که باعث کمال ما انسان هاست، ما را به رشد و تعالی میرساند کدامند، و اگر کربلا و ابی عبدالله نبود این عوامل چگونه می شد و ما انسان‌ها از نظر تعالی به کجا می رسیدیم و در چه شرایطی قرار می گرفتیم. ممکن است در مرحله اول این گونه به ذهن آید: مگر همه مردم کره زمین مسلمانند که اگر امام حسین را قبول نکردند به اون کمال نرسند؟ کسانی که کربلا را پذیرفتند و تأثیری که از ابی عبدالله علیه السلام میپذیرند مگر چه تعدادی هستند؟ یعنی واقعا کاملها در اقلیت خواهند بود؟ آری، سخن خواهد گفتشون و بهش خواهیم رسید که اگر مردم به ندای ابی عبدالله علیه السلام و خاندان وحی جواب میدادن، جامعه بشری غیر از این بود که هست. بنا بود دنیای انسانیت دنیای سلمانها باشد، ابوذرها باشد. بشر استعدادی دارد که اگر به معلم مربوطه سپرده شد، نمیگویم معصوم میگردد که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، حساب اونها جداست، اما مادون معصومین آیا امکان این که در سایه تربیت علوی و نبوی ما جامعه مملو و سلمانها و ابوذرها و مقدادها و زرارها و ابابصیرها می داشتیم نبود؟ چرا؟ ولی به جای این که بشر به اون درجات نائل شود، در شرایطی که حتی در طول تاریخ اسلام ما با کمال تأسف شاهدیم، اونگونه شد که شد. عوامل کمالزا را خداوند هم در درون ما انسان‌ها قرار داده است به نام قلب و عقل، و هم در بیرون ما قرار داده است به نام ولی الله، که نقش نبی اگر مقام ولایت نداشته باشد به اندازه نقش ولی نیست. تعجب نکنید، عرض میکنم پیغمبر اسلام مقام ولایت اللهیش از مقام نبی اللهیش برتر است. اون چه که شروع و پایان ندارد مسئله ولایت است. مسئله نبوت شروعی دارد و پایانی، ختم انبیا مطرح می شود، اما مسئله ولایت اول مخلوق عالم ولی الله باید باشد و آخر مخلوقی که بناس از جهان چشم ببندد که قیامت برپا شود ولی الله است. مقام ولی اللهی اون مقام ارزنده است که دل یکی از ارزنده ترین عوامل که خداوند در نهاد و درون ما انسان‌ها قرار داده شده به وسیله عامل خارجی ولی اللهی دل می شود. فقط یک مثالی رو که بزرگی گفته است عرض کنم. قسمت اول دل را بحث کنیم، ادامه بحث دیروز، تا برسیم به بحث عامل خارجی که ولی الله است. یک بزرگی مثال زیبایی دارد، میگوید اگر شما تخم یک پرنده رو در نظر گرفتید، خداوند در دل این تخم، مثلا تخم کبوتر، تخم مرغ، استعدادی قرار داده است که میتواند یک پرنده شود، کبوتر یا مرغ. اما لازمه کبوتر شدن یا لازمه مرغ شدن این است که در زیر بال مرغ قرار بگیرد. اگر این تخم مرغ را در زیر بال مرغ یا تخم کبوتر رو در زیر بال کبوتر قرار ندادید، این استعداد شکوفا نمی شود، بلکه این تخم مرغ هدر می رود. قلب انسان و دل انسان چون اون تخم مرغی است که اگر زیر بار ولایت اولیای الهی قرار گرفت، طیران آدمیت پیدا می کند، سلمان می شود، ابوذر و فزه می گردد که او از زمین بالاتر است، در عالم بالاتری سیر می کند اگر چه ظاهرن در زمین است. اما اگر بال ولایت روی این استعداد قلبی ما قرار نگرفت، دل میمیرد. این سرمایه بزرگ را که خدا در اختیار ما قرار داده است، اگر این سرمایه بزرگ را ما بهش توجه کردیم، بهرمند میشیم. اگر توجه به او نکردیم بیچاره میشیم. این خاصیت قلب است که میتواند رحمانی شود با عواملش و میتواند شیطانی گردد با عواملش. از زبان حدیث بیام جلو و قرآن، ما از پیغمبر اسلام داریم لولا ان الشیاطین یحومون على قلوب بنی آدم لنظروا الى ملکوت السماوات والارض. اگر شیطنت ها دور قلب این انسان رو نگرفته بود، هر آینه این انسان نظر می کرد به ملکوت عالم هستی، نه این که در ملک دل خوش کند. تراز کنگره عرش می زنند سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. اگر پیغمبر می فرماید لولا ان الشیاطین، اگر این شیطنت ها نبود، اگر این عوامل کور کننده دل نبود، اگر این موانع تعالی قلبی رو ما کنار زده بودیم، هر آینه قلب ما به عالم ملکوت گشوده می شد، اونگونه که چشم قلب سلمان و ابوذر به عالم ملکوت گشوده شده است. حدیث دیگر، لا تدخل الملائکه بیتن فیه کلب، ملائکه در خانه ای که سگ باشد وارد نمی شوند. یک برداشت فقهی از این روایت شده است، درست و صحیح در جای خودش. اگر ما در خانه هایمون سگ نگه داریم چون مکروه است، فرشتگان رفت آمدشون رو در این خانه قطع می کنن. یک برداشت اخلاقی شده است. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در جلد پنجم کتاب محجت البیضا از صفحه 14 به بعد چندین صفحه راجع به این حدیث بحث می کند. میگه این خانه خانه دل است، این سگ سگ صفتی است، این فرشته فرشته صفتی. مادامی که خانه دل ما سگ صفتی در او راه یافته است، فرشته صفتی در این خانه راه پیدا نمی کند. خانه دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. لا تدخل الملائکه بیتن فیه کلب. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگ جهان تشیع، در این رابطه میگوید خانه دل جارو کن و ونگه مهمان طلب. اگر مهمان عزیزی را بخواهید به خانه مادی و ملکیتون وارد کنید، خانه رو جارو می کنید، مرتب می کنید، آماده پذیرایی اون شخصیت می شوید. اما اگر این خانه ملکی من پر از گرت و غبار و آلودگی و کثافت و تیرگی ها باشد و من یک مرد بزرگ، یک شخصیت برجسته رو دعوت کردم، او وارد بر این بیت من شود، چه می گوید مرا؟ تو که آمادگی پذیرش مرا نداری، چرا اصرار می‌کنی که من وارد شوم؟ دل خانه ملکی نیست، قلب عرش الرحمن است، خانه ملکوتی است. مهمان خانه ملکوتی هم ملکوتیانند. زمانی که خانه دل از نظر ملکوتی آلوده است، اون ملکوتیان که انوار مقدسه معصومین است در این خانه وارد نمی شود. خانه دل جارو کن و ونگه مهمان طلب. این خاصیت قلب ماست. زیباست این نکته ظریفی که در شرح حال یکی از بزرگان نقل شده است. به مناسبت همین بحث عرض کنم، گفت مدت ها دعا می کردم، عشق می ریختم و ناله داشتم که که توفیق تشرف محضر امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا رو بیابم. مقدمات رو فراهم کردم به سوی مسجد سهله حرکت کنم. از یک بیابان کویری عبور می کردم، مقداری آب با خودم برداشته بودم. بین راه سوارم، شخصی رسید، سلام علیکم، علیکم السلام، کجا عازمی؟ برای مسجد سهله همسفر می شوم، بفرمایید. مقداری با هم راه رفتیم، من غافل از این که از نظر اخلاق اسلامی به ما دستور دادن اگر سواره ای دیگری پیاده، به احترام او پیاده شو، یا او را هم سوار کن یا به نوبت سوار بشید. من غافل از این مسائل اخلاقی که بحثش را می کردم، در مقام عمل هیچی تعارف نکردم. مدتی گذشت، فرمود شیخ آب همراه داری؟ عرض کردم بلی. فرمود می شود مقداری از اون آب رو به من بدید؟ گفتم مقدارش کمه، من پیرمردم، راه طولانی در پیش دارم، به این آب نیاز دارم. فرمودن برای رفع آتش که کافیست. گفتم وضو می سازم. گفت اگر آب نباشد که می توانی تیمم کنی؟ گفتم احتیاج به تطهیر پیدا می کنم. گفت که می توانی در صورت نبودن آب خود رو تطهیر کنی؟ عصبانی شدم، گفتم رهایم کن، نمی دهم. گفت همین گونه می خواهی به ملاقات امام زمانت بروی؟ غائب شد. برگشتم، گفتم کجایم؟ هنوز دنیای درون و قلبم را تعلقات به گونه های مختلفی گرفته است. در راهی که برای زیارت امام عصر می روم، خود را رها نکردم و وابسته این تعلقات هستم. تا یک سر مویی ز تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستی باقی است. مسئله دل خیلی حساس و ظریفه، اما اگر این دل از تعلقات شیطانی جدا شد، رحمانی می شود. دل رحمانی جز امور رحمانی را نمی بیند. برخی این شعر بابا طاهر را بد معنی می کنند، برخی معنای بهتری. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. میگن یعنی میگه من چشممو کور کنم، یه خنجری درست کنم بزنم به چشمم کور بشه تا نبینه و این دیده ها تو دلم تأثیر بد نگذاره، از دل بد من اقدام بد نداشته باشم. این حرف خیلی بچگانه است، خیلی کودکانه است، نمیشه برداشت کرد معنای شعر این باشه. اون که خدا به ما داده است همه نعمت است و خیر است. چشم ابزار خوبی است که خدا داده، گوش ابزار خوبی است که خدا داده. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. شکر این نعمت ها رو باید بگذاریم. شکر نعمت استفاده از اون نعمت است. چشم نعمت خداست، باید قدرش را بدانم، چرا من کورش کنم؟ میگن نه، معناش اینه، من از دلم را اگر آلوده شد، این دل آلوده چشم را به سوی آلودگی سوق میدهد. کاری بکنم انگار چشم خودش نیست، دل است. اگر دل زنده شد، دل من به اون حد لازم رشدی رسید، نگاه می کند ولی در واقع نمی بیند. اون بحثی که دیروز از نظر قرر الحکم خوندم، امروز از خطبه 230 نهج البلاغه خدمتون می خونم. خطبه 230 نهج البلاغه، قسمت پایانی خطبه، امیرالمؤمنین علیه السلام خصائص زهاد رو معرفی می کنند و فرمود اینها کسانی هستند که در دنیایند ولی انگار اصلا دنیایی ها را نمی بینند. یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد اعظامن لموت قلوب احیائهم. خیلی سخن عجیب و تکندهنده است. کلام مولا، مولای کلام است. یرون اهل دنیا، این زهادی که تو دنیا هستن نشانش چیه؟ ممکنه بعضیا جانماز خیلی آب بکشن، ادای زهد و قداست رو خیلی در بیارن، اما در درونشون مقدسن یا نه؟ به طواف کعبه رفتم، به درون رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ انسان اگر به واقعیت نگاه کند بر مبنای توجهی که به امور زندگی داره، یرون اهل دنیا میبینن مردم دنیا اینجوری هن، یعظمون موت اجسادهم، نسبت به مرگ جسمانی خیلی حساسیت نشون میدن. این خیلی بزرگ. آقا یک کمی رنگم زرد شد، آقا به من پزشک سراغ بدی، بیمارستان ایران نمیتونه، ویزامو درست کنی، بهترین بیمارستان دنیا، کجا برم؟ باید چکاپ کنم، سالی یه بار باید منو چک کنن، چه میشه؟ نکنه 4 سال زودتر بمیرم؟ این یک مسئله است. اما علی علیه السلام میفرماید زاهد کسی است که اشد اعظامن لموت قلوب احیائهم، بیشترین نگرانی و حساسیت و توجهش برای اینه که نکنه دل زنده ای که خدا به او داده بمیره. یعنی مرد خدا، زن خدا اینه، اگر امشب یه دروغی میگه، ببینید آقازاده شما خدای نکرده نصف شب تب میکنه، درجه میذارید، ای وای 40 درجه است، اتومبیل از این قرض کن، به اون پزشک رفیق دون رو درباسی هم دارید، زنگ میزنید از خواب بیدار میکنید، اتومبیل ندارید، همسایه رو در میزنید، تو رو خدا اتومبیلتونو بدید، چی شده؟ آخی بچه تب کرده 40 درجه است، نمیشه بی توجه بود، باید ایشونو به یه درمانگاهی کلینیکی برسیم. آقا حسودی میکنم، این بدتر از اون تب هست یا نه؟ غیبت میکنم، بدتر از اون تب هست یا نه؟ زمینه‌های بیمیلی و بی‌رغبت، قرآن سری، از قرآن بگم، از خودم نگم، انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم زادت ایمانا. اجازه بدید یه قضیه از مرحوم آیت الله العظمى اشقب کریم حائری رضوان الله تعالی علیه در رابطه این آیه و مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه عرض کنم. مرحوم شیخ جعفر شوشتری شنیدین دیگه، واعظ عجیبی بوده. رازی که به این درجه رسید میدونین چی بوده؟ من در شوشتر از نوه ایشون مرحوم علامه شوشتری که چند سال قبل فوت کرد سخنرانی داشتم اونجا در محضر ایشون، از ایشون پرسیدم، خودشون اینو برای بنده نقد کردن، خونده بودم جای دیگه. مرحوم شیخ خیلی علاقه داشت که برای امام حسین حرف بزنه، حافظه نداشت، وقتی می‌خواست بره منبر یادش می‌رفت، نگران بود، همش کتاب می‌برد، از روی کتاب می‌خوند. خیلی هم متأثر بود از این که خدایا یه حافظه‌ای به من بده، من بتونم برای امام حسین خدمت کنم. توسل جس با آقای امام حسین. میگه شبی خواب دیدم، کربلاست، خیام ابی عبدالله برپا، گرد تا گردم لشکر محاصره شده، من وارد خیمه آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام شدم، حر خدمت آقای امام حسین بود. حالا اینا چه رازی داره؟ باش، آقای امام حسین به حر فرمودن، حر آب که تو خیام نداریم. حر عرض کرد که نه خیر آقا، آب نیست. فرمودن چه داریم؟ عرض کرد مختصری آرد و روغن هست. فرمود آرد و روغن رو بیارید، کمی حلوا درست کنید. حلوا درست کردن، آقا انگشت مبارکشون رو زدن به این حلوا، یه مختصری تو دهان شیخ گذاشتن و از خواب پریدم. پریدم دیدم کارها عوض شد، از فردا منبر دیگری شد، نفس دیگری شد، که مراجع آرزو می کردن پای منبر شیخ جعفر شوشتری بنشینن و موعظه بشن. مرحوم آیت الله العظمى اشقب کریم حائری رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، من طلبه جوانی بودم، این مدرسه عالی شهید مطهری، مدرسه سپهسالار سابق، بنا بود زمان ناصرالدین شاه قاجار افتتاح بشه. مرحوم شیخ شوشتری اومده بود تهران بره برای عراق، ناصرالدین شاه گفت باید افتتاحش با منبر حاج شیخ بشه. مرحوم شیخ جعفر ششتری رفت منبر، مرحوم آش قبلکری میگه من به عنوان یه طلبه جوان رفتم پای منبرش، دیدم مرحوم آش شیخ این جمله رو فرمودن، فرمودن آقایون خوب گوش کنید، قرآن میگه انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیات زادتهم ایمان. قرآن دیگه، مؤمن کسی است وقتی آیات قرآن رو بر او خوندید دلش از جا کنده میشه، وقتی ذکر خدا به میان آمد ایمانش زیاد میشه. حالا من میخوام چند آیه قرآن بخونم ببینید دلتون از جا کنده میشه یا نمیشه. اگه کنده نشد برین دلتون رو اصلاح کنید، چون قرآن میگه، من که حرف نمیزنم، مرحوم آشقابی حیاری خودشون فرمودن وحشت منو گرفت. گفتم اگر ایشون الان این چند آیه رو بخونه من تکون نخورم، پس وای بر من، نقص از منه. مثال بزنم، یک شربت عسل طبیعی گوارای سالم سالمی رو یه پزشکی تهیه کرده، میگه بیاید بچشید، هر کس متوجه گوارایی و شیرینیش نشود بیماری جسمی داره، بره خودشو مداوا کنه. این دروغ یا غلطه؟ صحیحه دیگه، غلط که نیست، دروغ که نیست. شربت گوارا شما می نوشید میگید عجب شربت جالبی، ایشون می نوشن عجب شربت جالبی، من می نوشم میگم این که تلخه، میگه برو خودتو مداوا کن، معلومه تب داری، معلومه یه کسالت داری. اگه کسالت نداشتی این شربت به این گوارایی رو نمی گفتی تلخه. خدا محق گذاشته، میگه اگر دل است وقتی کلام خدا میشنود رنگ از چهرش برمیگرده، ولی وقتی کلام خدا رو میشنوه تکانی نمیخورد، باید ببینه کجای کار نقص داره. لذا امام باقر علیه السلام فرمود، این حدیث رو بعد از منبعش دقیق خواهم خون، فرمود اگر دیدید در دلتون مهر اولیای الهی نیست، دلتون رو خیری ازش نخواهید، و اگر دیدید در دلتون مهر اولیای الهی را گرفته امیدوار باشید. خب اگر قرآن می فرماید انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، انما ما ورده سرش، پس این دل از اون سرمایه های ارزنده الهی است که می تواند اوج بگیرد. در کتاب کافی جلد 2 صفحه 130 حدیث شماره 10 از امام صادق علیه السلام، ان القلب اذا صفا زاغت به الارض حتی یسمو. الله اکبر. ان القلب اذا صفا، این قلب و دل اونگاهی که صفا پیدا کند، با اون حدیث پیغمبر لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم، یعنی آلودگی ها از این دل زدوده شود، زاغت به الارض حتی یسمو، زمین براش تنگه، اصلا او به این زمین توجه نداره، او اوج میگیره، سموی داره که سر از آسمون ها پیدا میکنه. لذا نوریان مر نوریان را طالبن. این که ابی عبدالله الحسین علیه السلام در صبح عاشورا به اصحابشون، خوب دقت فرمود، شب عاشورا چی فرمود؟ فرمود برید، یعنی اونی که دلش حسینی نیست که نباید اینجا قاطی بشه، باید محل، گفت برید. خب یه عده رفتن، اما یه عده موندن. چجوری موندن؟ یکی پا شد، یبن رسول مسلم ابن اوسجه زهیر ابن، کجا بریم آقا؟ دل ما اینجاست. آخه آدم که نمیتونه دلش رو بگذاره خودش بره، خود من غیر دل من نیست. فرمود یبن رسول الله، عرض کرد یبن رسول الله 70 بار منو بکشن دوباره زنده کنن، دوباره بکشن دوباره زنده کنن، والله دست از شما بر نمیداریم. و راست هم گفتن و نشون دادن. و حال این که یه بار که بیشتر ما رو نمیکشن، اون دیگری پاشد، یبن رسول الله به خدا قسم اگر 1000 بار ما را بکشن و زنده کنن، با این که یه بار که بیشتر، ما کجا بریم؟ تو عملم چگونه نشون دادن؟ انشالله اون شعر عمان رو اگر عمری بود روز عاشورا میخونم، چون قبلش نمیتونم بخونم. پارسال شب عاشورا تو اون جلسه خوندم، اینجا نخوندم. اگر عمری بود روز عاشورا اینجا میخونم اون قضیه نماز ابی عبدالله رو به زبان عمان که قوقا کرده، غیر عاشورا نمیشه خوند. آقا فرمود که نماز بخونید. جلو آقا ایستاد. دل دیگه هر طرف تیر آمد. وقتی دل حسینیه تیرا که لمس نمیکنه، اما دل حسینی نباشه یه سوزن به دست بخوره بر یادش بلند. آقا هر طرف تیر آمد به جان خرید نماز آقا تموم شد افتاد زمین، افتاد حبیب اومد بالا سرش. منم میخوام بیام، اگه موندنی بودم میگفتم وصیت کن، اما منم که موندنی نیستم. چشماشو وا کرد، یه نگاه بیرمقی به حبیب انداخت، گفت نه وصیت دارم. خب چیه بگو؟ با انگشتش لرزان اشاره کرد به ابی عبدالله، گفت اوصی کن به هذا الغریب، شما را سفارش میکنم به این تنها مونده. دل ببینید، نمیتونم نگم از زهرا سلام الله علیها علامان و غل. دل زهرا که تمام مهر خدا توشه، شاهد بیارم الان شاهد بیارم تا نزدیک بشم به این بحث. ببینید از قرآن شاهد میارم. قرآن میفرماید ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی که دلش غفلتی از یاد خدا پیدا کرده مطیعش نشید. درسته؟ کسی دلش غافل از خداست مطیعش نشید. اما راجع به پیغمبر چی گفته؟ اطیع الله و اطیع الرسول، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا. این سه آیه رو کنار هم بگذاریم نتیجه چی میده؟ پیغمبر دلش آنی از خدا غافل نیست، پس دل پیغمبر خدایی است. این هست. مگه طبق قرآن قلب پیغمبر خدایی نیست؟ سرور خدایی به خداییه، پس فاطمه مظهر خدا برای پیغمبره. اون وقت این فاطمه قلبش فقط علی است. چطور؟ وقتی که کنار بسترش نشسته وصیت‌هاشو گوش میکنه، فاطمه های های گریه میکنه، علی میدانه من بفهمم. زهرا جان برای چی گریه میکنی؟ برای جوانیت؟ نه، دارم میرم پیش پیغمبر. برای بچه های خردسالت؟ نه، بابای مثل تو دارن. پس برای چی گریه میکنی؟ برای تنهایی تو در میان این مردم. و اینا یاد گرفتن وقتی افتاده جلو آقا، حبیب سرشو به دامن گرفته، میگه منم میخوام بیام وصیت نکن، میگه نه وصیت دارم، اوصی کن به هذا الغریب. دل رو بیایم خدایی بکنیم، دل خدایی شد همه چیز حل میشود. دل بود پاینده، تن گردد هلاک. دل سوی جانان رود، تن سوی خاک. کار تن سهل است، فکر دل کنید، نقش باطل را ز دل زایل کنید. پس این دل خاصیتش اینه، ظرف میخواد حب پیدا کنه، محبت پیدا کنه. پس چی میخواد؟ محبوب میخواد. حالا خوب عنایت بفرمایید چی عرض میکنم. همون دوری که خدا به ما معده داده از نظر دل مادی ملکی، این معده ملکی ما ظرف چی میخواد؟ غذا میخواد. آقا یک مکتب، یک مذهب، یک اندیشمند شده تو کره زمین پیدا بشه بگه که آی انسانها غذا نخورید، میتونم چه حرفی بزنه؟ مخصوصا مثلا ما بیایم تحت عنوان مبارزه با استعمار، مبارزه با استثمار، نقشه های ابرقدرت ها رو خونسا کنیم. آقا ابرقدرت ها گندم کاشتن، بعد برای اینکه گندمشون رو صادر کنن ما رو وابسته بار بیارن، گندماشون رو به خورده ما دادن، ما رو غذاخور بار آوردن، ما برای اینکه مبارزه کنیم بیایم اصلا غذا نخوریم. مگه میشه؟ خدا اینجوری قرار داده؟ ما نیاز به غذا داریم. میشه گفت پرخوری نکنید، بدخوری نکنید، شکل صحیح خوردن داشت، اما نمیشه گفت اصلا نخورید. چرا؟ چون نظام خداییست. خدا جوری قرار داده که ما احتیاج به خوردن داریم، منتها باید اینو تعدیلش کنیم. خدا ما رو جوری قرار داده که باید دلمون رو به محبوب بدی، نمیشه دل محبوب نداشته باشه. دل مادی غذا میخواد، دل معنوی که قلبیه محبوب میخواد. حالا تو مرحله غذا، شما غذای سالم، انرژیزای، مقوی، سلامتی زا که پزشک و متخصص مواد غذایی تشخیص داده در اختیار شما میگذاره استفاده میکنید، نوش جانتون به نیت قرب الهی هم میخورید، عبادت هم هست، میخورید تا اینکه رشد پیدا کنید بتونید انجام وظیفه بکنید. خب خیلی هم خوب. اما این غذای سالم بهداشتی حساب شده یا متخصص رو میذارید کنار، غذای آلوده ای که ایجاد سم میکنه میخورید، نتیجه چی میشه؟ بدن رنجوره، بدن بیحاله، بدن نشاط نداره. یادم نمیرود یه مرد خدایی که موفقیت ها داره، خدا جزای خیرش بده، خیلی شاگردم تربیت کرده، یه وقتی یکی از دوستان دانشگاهی ما گفت فلانی ایشون به شما لطف داره، یه وقتی بگی بریم خدمتشون یه دستور اخلاقی به ما بده. من چشم، از ایشون وقت گرفتیم و رفتیم خدمتشون، نشستیم. ایشون تا نگاه کرد گفت دو هفته شبها کاهو با سرکه بخورید، زود بخوابید، صبحام که پا شدید یک کمی ورزش کنید، بعد از دو هفته بیاید بهتون بگم. از اونجا اومدیم بیرون. خب ایشون بالاخره برای خودش استاد دانشگاهی بود، شخصیتی قائل بود، بهش برخورد، گویا آقا ما رو دنبال نخستیات دونده، ما دنبال یه عالم ربانی میگردیم، دست ما رو بگیر. آخه یک دعای، یه توسلی، یک مثلا کیفیت سیر و سلوک. ایشون میگه کاهو سرکه بخور و ورزش کن. من میدونستم رازش چیه، گفتم برگردیم خدمت خودشون. گفت نه، گفتم نه برگرد. دستشون گرفتم برگشتم، گفتم حاج آقا ایشون هم چه انتقادی داره، شما براشون توضیح بفرمایید. گفت نه عزیزم، من رازشو بهت نگفتم، من نگاه به چهره شما کردم، خیلی کسل و رنجوره، معلومه تغذیه شما غلط بیالم هستی. مثلا من میخوام بگم اولین شرط اینه که شما هر شب باید نماز شب بخونی، حالش نداشته باشی که نمیتونی بلند شی. کاهو و سرکه رو آقایون متخصصین مواد غذایی میگن سموم بدن رو دفع میکنه، لذا یه مدت شبا پختنی نخور، کاهو و سرکه بخورین، سموم بدن دفع بشه، صبح پاش و یه مقدار نشاط. اول بدن که ابزار کاره، مثل عینک که ابزار دیدن منه. اگه من عینک احتیاج دارم، شما میگم آقایون میخوام مطالعه کنم، خسته میشم، شما این شیشه عینک من پر گرد و خاکه، میگه بدی من. آقا اولی شیشه رو تمیز کن، بعد بقیهش رو شروع کن. میگه اول این ابزار کارتو آماده کن. و راز دوم این بود که ببینم دو هفته توان داری از شامت بگذری یا نه. اگه نداری نیا، که اول شرط شناوری برهنگیست. ناز پرورد تنعم نبرد ره به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. لذا اگر ما در جنبه های تغذیه ای که اطباء متخصصین میگن مواد غذایی سالم وارد معدتون نکردید، بدن فرسوده است، بیحال، نشاط نداره، ممکنه زودم از بین بره، محبوب صحیح را تو قلب نبردید، قلب میمیرد. محبوب درست را اگه تو دل نبردید، این نشاط روحی گرفته می شود. یکی اویس قرنیه میگه دوست دارم اول تا آخر جهان را زنده باشم و با یک سجده به پایان ببرم، اما یکی چون من بیچاره سجده نماز واجبم رو حال ندارم. مثل اینکه یکی وزنه 200 کیلویی رو از نظر جسمانی بلند میکنه، من وزنه 5 کیلویی رو نمیتونم. او از نظر جسمی کار کرده، من نکردم. او از نظر قلبی کار کرده، من کار نکردم. لذا دل محبوب میخواد، دل بی محبوب نمیتونه باشه. محبوبم یا رحمانیست یا شیطانی. اجازه بدید از قرآن استفاده کنم، از خودم نگم. سوره مبارکه نحل 3-4 آیه اجازه بدید براتون، از آیه 104 105 106 107 108 که انشالله میرسم سریع این 3-4 آیه رو برای جلسه امروز مطرح کنم، ادامش انشاءالله فردا. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، این آیه بفرمایید بحث در لا يؤمنون است، اون کسانی که ایمان به آیات خدا نمیارن، اینا رو خدا هدایت نمیکنه و براشون عذاب دردناکی است. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. کسانی که افترا میبندن، آیات الهی رو آیات خدایی نمیدونن، مثلا آیه قرآن رو براشون میبریم، ول کن آقا، از کجا معلومه این رو خدا گفته باشه؟ که در سوره مؤمنون شدت قبح این مسئله رو خداوند اینگونه بیان میکنه، وقتی فردای قیامت گناهکاران رو در عذاب حادی قرار داده، از آیات 90 تا 100 سوره مؤمنون به اینا میگه که الم تکن آیاتی تطلا علیکم و کنتم بها تکذبون. مگه آیات من بر شما تلاوت نشده بود؟ مگه بر شما نخونده بودن؟ به گوش شما نرسیده بود؟ و کنتم بها تکذبون، شما تکذیب کردید. اینجا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله، ایمان به آیات خدا نمیارن، آیات خدا رو نمیپذیرن، افترا میبندن، خدایی نمیدونن، اینها دروغگوی هستن. من کفر بالله، پس یک این دو تا آیه، کسانی که اصلا ایمان نمیارن، آیات خدایی نمیدونن، به سوی دین نمیان. دسته دوم ایمان آوردن برمیگردن، منافق میشن. بعد از این که مؤمن شدن دست از ایمان برمیدارن. من کفر بالله من بعد ایمانه، اونهایی که کفر میورزن به خدا بعد از اون که ایمان آوردن، الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان. این که تجربه عمار یاسر آیه نازل شد، عنایت دارید یه کسی نه ایمان داره، از باب تقیه مجبور زبانن بگه من مؤمن نیستم. اینا نه، اونایی که واقعا من شرح بالکفر صدرن، اونایی که واقعا بعد از ایمان دوباره دلشونو پر از کفر کردن، سینه‌شونو کفر مالامال کرد، فعلیهم غضب من الله، خدا غضبشو شامل حال اینها میکنه، و لهم عذاب عظیم، برای اینا عذاب دردناکی بود. سه آیه خوندم، حالا علت این چیه؟ آیه بعدی میگه، عنایت بفرمایید توضیح بدم تا آیه بعدی رو که خوندم مشخص بشه. دو آیه بعدی قوغا میکنه در علت این. کسانی که ایمان نمیارن، آیات خدا رو نمیپذیرن، دل به آیات خدا نمیدن، اگه پذیرفتن بد رد میکنن، بعد کافر میشن. چرا؟ ذالک به انهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. آیه اولی که بعد از این چند آیه خوندم، عنایت بفرمایید، ذالک اینا، یعنی دل نبستن، ایمان نیاوردن یا بعد از ایمان کافر شدن، به انهم، برای اینه که اونها استحب الحیات دنیا علی الاخره، انقدر حیات دنیا رو دوست میدارن، استحب و حب، حب چیه؟ دل بستگی. نمیدونم عرض نکردم این رو، در لغت حب را ریشه یابی که میکنن میگن دانه یک میوه را حبه میگن، چون درونه، حبم از درون به یه چیزی وابسته شدنه، یعنی دل به چیزی دادن. چرا ایمان نمیارن؟ چرا آیاتو نمیپذیرن؟ چرا ابی عبدالله؟ آخه شما رو به خدا ببینید، در هر کجای عالم یک انسان الهی ملکوتی رحمانی یک پارچه معنویت تا چقدر؟ میگن وقتی که انقدر خانواده کرمن، مظهر رحمت خدا دیگه، وقتی در کودکی سه شبانه روز روزه میگیرن و یطعمونت طعام علاه و بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، میگه وقتی که بدن مطهر آقا تو گودال قتلگاه افتاده بود، یکی اومد امامه رو دزدید برد، یکی اومد ردا رو برد، یکی اومد چی رو برد، یکی اومد چی رو برد، او یکی اومد دید که چیزی گیرش نمیاد، دست مبارک حضرت حرکت کرد، انگشترش رو نشون داد، او هم انگشت با انگشتر قطع کرد. کسی که تمام وجود یک پارچه ملکوتیه، این انسان بخواد سخن بگه، چرا وقتی که آقا ابی عبدالله روز عاشورا فرمود مردم صبر کنید، انشالله میخونم خطبشو بعد، مردم صبر کنید یک کمی، آچار کلام با شما حرف دارم، آقا دشمن، آقا چی، آقا چی، چهار تا چی داره میگه؟ اون حرفهای ملکوتی از زبان ملکوتی، از قلب ملکوتی، یک چهره ملکوتی عالم داره نشر پیدا میکنه. اما چی گفتن؟ گفتن معطلید حرف بزنه سنگش بزنید. آقا داره حرف میزنه، سنگ اومد خورد به پیشانی، دامن رو بلند کرد که خون پیشانی رو پاک. چیه؟ دل آمادگی نداره بشنوه. خدا داره در این آیه راهشو به ما نشون میده، میگه چرا ایمان به آیات نمیارن، چرا بعد از ایمان برمیگردن؟ استحب الحیات دنیا علل آخره، اونچنان دلشون به دنیا خوشه که اینو بر آخرت چه میدن؟ ترجیح میدن. اما کسی اگر به این باور رسید، گفت خدمت رسول گرامی اسلام بودیم، گوسفندی رو حضرت کشتن، فقرا خبردار شدن اومدن، یکی یکی گوسفندا رو، این تیکه های بدنشو دادن کله پاچه‌شمون، حضرت دستور دادن کله پاچه‌شو غذایی تهیه کنن، این غذا که تهیه شد، زور همسر پیغمبر عایشه گفت که یا رسول الله همش رفت فقط کله پاچش برای ما موند. پیغمبر فرمود کله پاچش رفت، بقیه برای ما موند. اون بقیه ای رو که برای خدا دادیم از بین نرفت که، همه ضبط شد. اما اینی که ما میخوریم تموم میشه میره. این بر اساس چیه؟ بر اساس دل چگونه توجه داره، قلب و فکر و جان به کجا میاندیشد. لذا وقتی که استحب الحیات دنیا شد علی آخره، این کفری است که ان الله لا یهدی القوم الکافرین. کفر هم به معنی پوشش دیگه، کافر یعنی پوشاننده. اینا دلشون رو به جای این که به اون محبوبا بدن، پوشوندن به محبوبای دیگه دادن. مثل که معده رو به جای این که به غذاهای سالم بدن، به غذاهای آلوده توش پر کردن. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم. اینا کسانی هن که دیگه خدا به دلاشون مهر زد، میگه اینا رو دیگه ولشون کنید. وای به وقتی که معلمی شاگرد رو از کلاس بندازه بیرون. خوب دقت بفرمایید. یه وقتی شاگردی تو کلاس شیطنت میکنه، معلم یه تذکر میده، گاهی گوششو میکشه، گاهی میاره بیرون، گاهی پدر مادرشو میخواد، یعنی هنوز امید این که این شاگرد تو این کلاس بمونه ادامه بده است، ولی به جایی میرسه میگه دیگه از کلاس بندازیدش بیرون. قرآن میفرماید اونایی که دلشونو به دنیا دادن، خدا اینا رو از کلاس بندگان خودشون میندازه بیرون. بیرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا. خدا مرض قلب اینا رو بیشتر میکنه. یعنی خدا میگه از کلاس برید بیرون. اون وقت اگر اینا از کلاس رفتن بیرون، دیگه چه امید نجاتی است؟ اون وقت کلاس خدا در این است، کلاس ولی الله، یعنی پذیرش امام عصر علیه السلامه. اون وقت اگر هر روز جمعه بیاد ما یه مطالعه‌ای به کارهای هفته گذشتمون بکنیم، خدایا امام زمان در این هفته ما رو پذیرو، یا گفت برو از کلاس ما بیرون، شما که با ما کایی کجا دیگه میخواد بره. خب این روز عاشورا وقتی در مقابل مثل امام حسین علیه السلام قرار میگیره، مگه شوخی خمسه آل عبا؟ مخصوصا خداوند به صور مختلف عظمت امام حسین را به رخی مردم هم کشیده بود. خب پیغمبر بالای منبر نشسته، پیغمبر خداست، هر گویندهی دستور اخلاقی خود پیغمبر داده، وقتی حرف میزنید همه رو نگاه کنید که بی احترامی به بعضی ها نشه. خب خود پیغمبر که اینا رو میگه، بالای منبر نشسته داره حرف میزنه، یه وقتی دیدن سرش رو برگردون دیگه نگاه به جمعیت نمیکنه، یه طرف دیگر نگاه میکنه، خیره خیره. چی شد؟ دیدن حسین خردسال داره وارد میشه. پیغمبر حرف قط، تعمد داره، الگوه، میخواد یاد بده. حرف قط، نگاه به مردم قط، چهرهشو دوخته با اون طرف، الیه یا حبیبی الیه، بیا عزیز من بیا. حسین هم اینجور که میومد پاش گرفت یه فرشی چیزی افتاد، پیغمبر از منبر آمد پایین، دوان دوان حسین رو بغل کرد، میبوسید و میبوید، رفت بالا منبر نشست، به همه نشون داد، فرمود حسین منی و انا من حسین. اینا رو میخواد به رخ بکشین. حسین همون حسین ها. ام سلمه میگه آقا یک انسان ملکوتی توجهش به ملکوته. پیغمبر طبق آیه گفتم قلبش فقط برای خداست، اما این پیغمبری که قلبش برای خداست، ببینید ام سلمه میگه زهرا سلام الله علیها درد زایمان حسین رو داشت، پیغمبر پشت در اتاق فاطمه به سرعت مثل انسانی که منتظره تحمل از دستش، پیغمبر من مظهر صبر خدا، هی میره جلو هی میاد در میزنه، میگه بچه به دنیا نیومد؟ ام سلمه میگه برای من سوال شد آخه. گفت تا بچه به دنیا اومد بدید به من. ام سلمه میگه پیغمبر پشت در بیتابی میکرد، حسین به دنیا اومد، توی پارچه پیچیدم، دوان دوان اومدم، پیغمبر دوید اومد جلو، حسین رو در آغوش گرفت، این سر کوچولوشو برد بالا زیر گلوشو شروع کرد بوسیدن و های های شروع کرد به گریه کردن. سال اول سالگرد تولد امام حسین بود، جنگ عظیمی بود، پیغمبر با یاران تو میدان جنگ. یه وقت جمعیت دیدن پیغمبر رفت یه گوشه، شمشیر رو گذاشت، سرش رو تکیه داد به شمشیر، های های گریه میکنه. جمعیت اومدن جلو، یا رسول الله چی شده؟ فرمود الان جبرائیل آمد گفت سالگرد ولادت حسین اصلا. آخه یا رسول الله مگه جشن تولد گریه میکنن؟ فرمود اون چه که من میدونم شما نمیدونید. جبرائیل به من نشون داد ظهر عاشورا را که حسین تکیه به شمشیر داده و میگوید هل من ناصر ینصرنی، کسی جوابشو نمیده. در کوفه دوران امامت ظاهری امیر المؤمنین علیه السلام است. امیر المؤمنین حجت خداست، امام مجتبی جزء خمسه طیبه است، اما باران نباریده. اومدن به علی گفتن یا علی نماز باران بخوان، امیر المؤمنین فرمود به حسین بگید نماز باران بخوان. مگه خودش نمیتونست بخونه؟ میخواد به همین مردم کوفه بگه خدا اتمام حجت میکنه. حالا این حسین که یه گوشه ای از دریای عظمتش رو که پیغمبر نشون داده بود من گفتم، حالا اومده میخواد با این مردم حرف بزنه، اما دلی که مرده است و خدا اینا رو از کلاس بشریت بیرون انداخته. وقتی بیرون انداخته شد اینجوری میشه. جمع‌بندی کنم استدلال عقلیشو انشاءالله فردا، که اگر این چند آیه که دیروز و امروز خوندم، روایاتی که خوندم، قلب انسان و دل انسان میتواند باید محبوب پیدا کند، اگر محبوب الهی نشد محبوب شیطانی میشود، محبوب شیطانی شد اله را نمیپذیرد، محبوب الهی شد شیطان را نمیپذیرد. یکی از مشکلات زمان ابی عبدالله این شد که حضرت فرمودن لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم، شیطان بر شما مسلط شد، دل شیطانی شد. دل که شیطانی شد خدا فراموش شد، خدا که فراموش شد اینا دیگه خدایی نمیشن. اجازه بدید استدلال و تکمیل این بحث را انشاءالله با عنایات مولای من امام عصر فردا عرض کنم. اما دلی که زنده شد، ببینید شاگردی که از کلاس بیرونش انداختن دیگه رفت، اما شاگردی که تو کلاس نگهش میدارن، شاگرد باید یه کاری بکنه تو کلاسش نگه دارن. هر یه کاری کرد که از کلاس بیرون نرفت، لذا عاقبت به خیر شد. زمینش هم چیه که هر رو از کلاس بیرون ننداختن؟ هر از ابتدا اون ارتباط ما را با خاندان نبوت حفظ کرد. برادران عزیز، من به هیچ نحو به خودم اجازه موعظه نمیدم، والله راست میگم، تعارف نمی کنم، خیلی کوچکترم بخوام وعظ کنم، من چهار کلمه خوندم دارم تحویل میدم به عنوان درس، اما این رو به عنوان این که به خودم میگم بلندتر شما میشنوید، ارتباطتون رو با ابی عبدالله قطع نکن. این مجالس رو داشته باشید. والله هفته بگذرد اگه فرصت نکنم یه مجلس روزه برم، نوار روزه تو اتومبیل نذارم گوش نکنم، میفهمم دلم سیاه شده. ارتباطتون رو با امام حسین قطع نکنید، ارتباطتون رو با امام زمان قطع نکنید، دعای عهد صبحا بخونید، زیارت عاشورا رو هفته یه بار بخونید. این ارتباطات یه جا چنان میان دست ما رو میگیرن که میگیم وای از کجای امداد غیبی آمد دست ما رو گرفت. خور ارتباط شو قطع نکرد. چطور؟ یک، اولین بار برخورد کرد با سپاه ابی عبدالله، صبح زود بود، ابی عبدالله با کاروان دارن میان، یکی از اصحاب صبح زوده گفت الله اکبر، حضرت هم فرمودن الله اکبر، چرا تکبیر میگید؟ گفت نخلهای خرما دیدم. یکی گفت این منطقه درخت خرما نداره. گفت حضرت فرمودن خوب نگاه کنین، نگاه کردن نیزه هایی است که دشمنا همینجور دارن میان از دور مثل نخلستانه. حضرت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، سپاه دشمن اومد، خور با لشکرانش رسیدن. از یهی که میدونید حضرت فرمودن آب بینا بدید، همه را آب دادن، سیرابشون کردن. چی؟ نماز ظهر شد، این صبح نماز ظهر شد. حضرت فرمودن که خور ما میخوایم نماز بخونیم، تو هم با لشکریانت نماز بخون. ارتباط قطع نشده. گفت شما پسر پیغمبری، ما پشت سر شما نماز میخونیم، ما پشت سر شما نماز میخونیم. من هم امروز خودم میگم، اونایی که از من کوچیک‌ترن اگه دلشون میخواد به امام حسین بگن، به خدا بگن، به امام زمان بگن، میگم یا ابن رسول الله، امام زمان، اگه گاهی دروغ گفتم، اشتباه کردم، خطا کردم، به خدا باز پشت سر شماییم، ما میخوایم پشت سر شما باشیم. اما از روی جهالت، نادانی، مشکلات گاهی تکون خوردم، شما کمکم کنید، نگه دارید. دو، وقتی ابی عبدالله فرمودن هر میخوای چیکار کنی؟ گفت یا بیایید با یزید بیعت کنید اینجوری که مأمورن، یا شما رو ببرم پیش ابن زیاد. فرمودن سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه، منو بیعت با یزید. هر چی میگه عرب، این سکلت که امک فوش نیست، یک بیانیست در زبان عرب، مثل این که مثلا ما تو فارسی بگیم ای مادر مرده، این فوش به مادر نیست، یا کسی بگه مادر داغ تو ببینه، این فوش نیست. اما عرب حساسیت داره اصلا نام مادرشو کسی به زبان بیاره. خور برگشت گفت ابن رسول الله، هر که غیر تو اسم مادرم رو برده بود جواب میدادم، اما مادر تو فاطمه زهراست. این ادبی که در مقابل زهرا سلام الله علیها نگه میداره، مگه زهرا میذاره خور عاقبت به خیر نشه؟ لذا صبح روز عاشورا یه وقت محاصره کردن، حمله شروع شد، هر یه گوشه مات و مبهود داره نگاه میکنه، یعنی راستی میخوان حسین رو بکشن. یه وقت ابوالفضل علیه السلام به امام حسین عرض کرد آقا یکی داره گریه میکنه و ناله میکنه، میاد میگه یا ابن رسول الله میشه توبه منو قبول کنی؟ امام حسین علیه السلام دیدن هر اومده ولی سرش پایینه، آقا اومدن سرشو بردن بالا، فرمودن اینجا کسی میاد سرش پایین نیست، سرتو بالا بگیر. حرم گفت آقا حالا که منو پذیرفتی میشه اجازه بدی؟ من اول کسی بودم که راه رو بر شما بستم، میخوام اول کسی باشم که در راه شما شهید بشم.